بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، بخشی از بحث عبودیت در رابطه با ایاک نعبد باقی مونده که این بخش در یه مرحله باز معنای عمقی عبودیت رو دنبال میکنه، در بخش دیگر هم در حدی آثار عبودیت رو، هم آثار دنیاییش رو و هم آثار آخرتیش رو. یه موضوعی که در مسئله تعبیر عبودیت به وسیله انبیا انجام گرفت، تغییر بندگی طاغوت به بندگی پروردگار، تحقق بندگی واقعی و پاک کردن وجود مردم از عبادت طاغوت، این بوده که انبیاء الهی چه به صورت بیان حقایق و چه به صورت سؤال، البته این بیان حقایقشون گاهی حقایق طبیعی بوده، گاهی حقایق معنوی بوده، سوالاتشون هم همینطور، حالا طولم میکشیده گاهی، ولی نتیجه میداده. البته نتیجهش در وجود کسانی ظهور میکرد که اهل عناد نبودند، اهل لجبازی نبودند، اونی که معاند و لجباز و در مرز انکار ایستاده و کنار نمیره، اگر حق مانند آفتاب وسط روز براش روشن بشه بازم عناد میورده، بازم لجبازیشو داره، بازم انکارشو داره. بحث درباره مردمیه که اهل عناد نیستن، اهل لجبازی نیستن، اهل انکار نیستن، بلکه دچار اشتباه هم. دوست دارن عبادت بکنن، مصداق معبود رو اشتباه گرفتن یا تحمیل بهشون شده، این معبود باطله. کار انبیام کار درجا نبوده که در یه جلسه، دو جلسه، یه ماه، دو ماه این مسیر بندگی باطل و تغییر به بندگی حق بدن. اینا اومدن با زبان نرم چه در مباحث عاطفی چه در مباحث استدلالی گاهی به بیان حقایق برخواستن، عاطفی استدلالی، گاهی هم مردم رو مورد سوال قرار دادن. مثل ابراهیم که در بتخانه وقتی بهش گفتن کی این بتا رو شکست و سرنگون کرد، گاه از اونی که تبرگردنشه بپرسین. یه بت سالم گذاشته بود تو بپرسین کی این کار رو کرد. گفتن این که حرف نمیزنه، حرکتی نداره، عکس العملی نداره. یا به صورت بیان حقایق یا به صورت سوال عقلها رو به حرکت وامی داشتن، مردم رو به طرف اندیشه کردن هدایت می کردن. خود این عقل، خود این اندیشه کردن، خود این فکر کردن حالت طاغوت زدایی رو ایجاد می کرد و گرایش به پروردگار مهربان عالم رو. یه داستانی درباره عمرو ابن جموح که یه بت‌پرست حرفه‌ای بود نقل میکنن. جوانای مدینه که چند تا بازی سر بتش در آوردن، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار از دست بت عصبانی شد و تو که نمیتونی خودتو نگه داری، نمیتونی از خودت دفاع بکنی، برای چی ما به تو چسبیدیم و تو رو داریم تواضع میکنیم، سجده میکنیم. اومد پیش پیغمبر، خب پیغمبرم باش حرف زد، صحبت کرد، عاطفی استدلالی و نیروی طاغوت زدایی، بت زدایی رو در وجودش ایجاد کرد. درون که پاک شد، نور پروردگار جلوه کرد، اهل توحید شد. بعدم خودش و پسرش و برادر خانومش در جنگ احد شهید شدن. یعنی وقتی آدم از اسارت بندگی طاغوت در میاد، حر میشه، آزاد میشه، از آثار بندگی پروردگار رسیدن به فوز شهادت. دو تا تو جبهه روبروی هم کشته میشن، یکی عمرو ابن جموح، یکی فرزندشه، دو تا هم اون طرف کشته میشن. اینا کشته شدن. پروردگار عالم میفرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دو تا کشته اونورم اهل دوزخن، اهل عذابن، حسبهم جهنم. نتیجه بندگی طاغوت که اون زمان سران مکه بودن و ملت رو دعوت میکردن به جنگ با پیغمبر، ملت هم گوش میدادن، جهنم بود. نتیجه دعوت پیغمبر که دعوت به جهاد و دفاع میکرد، اگر قبول کننده دعوت کشته میشد، بهشت پروردگار بود. عقل، اندیشه در اینجا بسیار مؤثر. لذا قبل از اینکه پیغمبر اکرم کل جامعه مکه رو به عبادت خدا دعوت بکنه، اول اومد با 3-4 جزء قرآن که در مکه نازل شده بود اینا رو از خواب بیدار کرد، عقلها رو حرکت داد، مردم رو وادار به اندیشه کرد که در اون چند جزء نازل شده در مکه گاهی مباحث زیبای عمیقی در ارتباط با طبیعت عالمه، گاهی در ارتباط با گیاهانه، گاهی در ارتباط با حیوانات، گاهی در ارتباط با دریاها، گاهی در ارتباط با خلقت خودشونه. شما نوع این عناوین رو در 4 جزء آخر قرآن کریم میبینید. خلق الانسان من علق، توجه میده مردم رو به خلقت خودشون، که شما نه کار خدایان قلابی هستید، نه کار اربابان قلابی، نه کار بت‌های زنده و بی جان. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اول گریبان خود طاغوتی رو میگیره. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. خب افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چون بیشتر با شتر سر و کار داشتن اون زمان. از تمام حیوانات به اهل مکه گفت افلا، سوال داره میکنه، ینظرون الی الابل کیف خلقت، حالا اونا یه درک ساده ای از خلقت شتر داشتن. الان انسان میبینه که از شگفتی های خلقت پروردگار عالم درون و برون شتره، که تمام قواعد فیزیکی و جر افغان در خلقت این حیوان به کار گرفته شده. حالا هوش این حیوان که هرگز در کویر راه رو گم نمی کرده، با اینکه جاده نبود و علامتی هم نبود، درون این حیوان که میتونه از ابتدای بیرون شهر کاشان تا کرمان کویر لوت رو 8 شبانه روز بره و آبی هم وجود نداره، به اندازه اون 8 شبانه روز آب میخوره، تمامش رو مصرف نمیکنه، آب رو ذخیره میکنه، به اندازه مصرف میکنه تا برسه به آب. بیشترین بار رو در حیوانات او برمیداره و باید هم بخوابوننش و بارش بکنن. بعد با به کار گرفتن قواعد جر ثقیل که تکیهگاه باشه و امور دیگر، بلند میکنه بارو، گردنش با شکمش با پاش تناسب جر ثقیلی داره. همین ماشینایی که میبینید بار سنگینی رو بلند میکنه، تمام قواعد فیزیکی و ریاضی این ماشینا در خلقت شتر به کار رفته. خب نگاه بکنید چگونه آفریده شده. حالا این کیفیت آفرینش مال کیه؟ مال ابو سفیانه؟ مال بت یعوقه؟ مال بت نصره؟ مال ارواحه؟ دلیلتون چیه؟ حرفتون چیه؟ از آیات بسیار بسیار قابل توجه قرآن این آیه در سوره تبارک الذی بیده الملک که از دوزخیان سوال میکنند شما چرا اومدید جهنم؟ الم یأتکم نذیر؟ هشدار دهنده براتون نیومد؟ که فکر میکنم کلمه هشدار بیشتر قابل انطباقه بر انذار. تخفیف فرق میکنه با انذار. ترسوندن، تشویق، هشدار دادن. نیومد کسی هشدار بهتون بده که عاقبت این بدی ها اعمال خلاف اینجاست؟ قالو بلا. چرا؟ هشدار دهنده اومد. و اگر هشدار دهنده داشتین چرا اومد این جهنم؟ جواب میدن لوکن نخون نبو. یه علت جهنم اومدن ما اینه که نرفتیم گوش بدیم و تکبر کردیم در هر صورت که حالا این چیه که ما بریم به حرفش گوش بدیم. همیشه ابو جهل حرفش این بود که من رئیس پولدار شهره در مکه حالا بعد عمری بیام زیر بار یتیم عبدالله برم؟ اصلا نمی اومدن گوش بدن. لوکنا نسمع. الانم خیلی ها رو داریم. محرم، ماه رمضان، حالا یا منبر تو ده یا تو بخشه یا تو شهر یا در این تهران بیدر و پیکره، نمیان. ما بریم پای حرفای این آخوندا. ما خودمون درد خونده ایم و دنیا دیده ایم و صد تا پیران اینا بیشتر پاره کردیم و گوش رو تعطیل کردیم. چی در دنیا که بودیم؟ لو کننا ماضی کننا. اگر اون وقت گوش بده بودیم او نعقل، یا نه میشستیم عقلمون رو به کار میگرفتیم. بالاخره چهار تا کتاب که خونده بودیم راه داشت برای به کار گرفتن عقل. ما کننا فی اصحاب سعیر. الان در این آتش فروزان نبودیم. این مقدمه ایجاد بندگی به معنای واقعی که از دو رکن عبادت خالصانه برای پروردگار و نفی طاغوت تحقق پیدا میکنه. ما عبادت یه طرفه نداریم، فقط خدا یه کاری به کار تصرفات ضد خدا تو زندگیم نداشته باشم. نه، من باید از یه طرف تصرفات این مدعیان خدایی رو و خداوندگاری رو دفع بکنم، از طرف دیگر هم جذب شرخ عبادت خالصانه برای پروردگار بشم. در عبادت واقعی شما میبینید قرآن مجید عاقلان عالم رو، صاحبان لب عالم رو، اولوالالباب رو و یتفکرونهای عالم رو اهل عبادت خدا معرفی کرده و طاغوت زدا. عناوینش هم در قرآن مجید خب گوناگونه، خیلیه، من همش رو یادداشت نکردم. خودتون میتونید عناوین صاحبان عقل و خرد و تفکر و لب و اندیشه رو ببینید. در رده اول و فوق همه اهل عبادت مخلصونند، گروهی مخلصونند، گروهی صالحونند، گروهی مقربونند، گروهی مؤمنونند که این عامتره، یعنی مؤمنون عامتره ولی مقربون اخص از مؤمنونن. هر مؤمنی مقرب نیست ولی هر مقربی مؤمنه، هر مؤمنی مخلص نیست ولی هر مخلصی مؤمنه. صالحون، مخلصون، مخلصون، مقربون و مؤمنون که اینا همه در قرآن مجید به عنوان صاحبان لب، صاحبان تفکر و صاحبان عقل شناخته شدند. درباره حضرت مسیح در آل عمران می‌بینید یبشرک بکلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها، وجیه یعنی با شخصیت، وجیها نه به معنی صورت زیبا، وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. خب این آدم اهل عقل بوده، اهل درایت بوده، اهل اندیشه و فکر بوده. مؤمنون هم یقین بدانید در این عنوان همونایی هستن که در ابتدای سوره انفال خداوند فرموده، هم یه سلسله عباداتشون رو نقل میکنه، هم یکی دو مورد اخلاقشون رو، بعد مهر مؤمن واقعی بهشون میزنه. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا یعنی این گروه هایی که در قرآن، باز من تکیه میکنم به مسئله، به عنوان اولوالالباب و صاحب عقل و یعقلون و یعلمون و یشکرون و یتفکرون شناسانده شدن. این دیگه نگاه پروردگاره. اینا این دو خط در ایشون بوده. من آروم میخونم اگر بخوای ثبت بکنید. این مجموعه اختار العبودیت لله عز و جل، فقط بندگی خدا رو اختیار کرد. چرا؟ چون در غیر خدا مایه ای ندیدن که بشه بندگی کرد اونها رو. اگر انسان بوده که همشون مادون خود اینا بودن، هیچ وقت یه عاقل نمیاد و علمات رو خرج خرمهره بکنه، هیچ وقت عاقل نمیاد طلا رو با حلبی زنگ زده عوض بکنه، هیچ وقت عاقل نمیاد خیر رو با شر جا به جا بکنه. عقل، تفکر، اختار العبودیت لله عز و جل، این اختیار، اختیار عقلی و فکری بوده. و خضعوا به تمام ذلت و الخضوع، یعنی دیگه نهایت نرمی و فروتنی رو به پروردگار عالم نشون دادن. چون و چرا نکردن، سینه سپر نکردن، سر و گردنی بلندتر نگرفتن. خضعوا به تمام ذلت و الخضوع فی قبال جلالهی و عظمتهی و وصلوا بالفنا، به سبب فنا، یعنی خود رو به حساب نیاوردن. اینه این معنی فنا در این جملات اینه. و محو الانانیه من هم هستم نه وصلو بالفناء و محو الانانیه با کمک خود ندیدن و خدا دیدن، با کمک من ندیدن و او رو دیدن وصلو به چی؟ الى رفیع مقام توحید المطلق، که در توحید اعتقادی و عملیشون هیچ شائبهی وجود نداشت و روزنهی برای تصرف شیطان و طاغوت قرار نداشت. عرض کردم اینا چون مرتبه هاشون با هم فرق میکنه، خب مخلصون گرفتار گناه نمیشن، اما ممکنه مؤمن یه وقتی بلغزه، اونم نه به عنوان عبادت طاغوت، نه به عنوان جرأت بر پروردگار. گناهانم فرق میکنه. الحمدلله شما در رسائل شیخ در باب جرأت نسبت به پروردگار بحث لطیف رو خوندید که یکی لیوان آب رو بر میداره و تجری داره به پروردگار عالم به عنوان اینکه مشروبه، میگه میدونم حرامه، کیفم کشیده بخورم، اتفاقا لیوانم مشروب نبود و آب بود، این گناه کرده یا نکرده؟ شیخ میگه قطعا گناه کرده، دیگرانم میگن گناه کردن، اینکه آب بوده. اینجا گناه به آب کاری نداره، اینجا گناه به ایستادن در برابر پروردگار کار داره، به کبر در مقابل حق کار داره. بله گناه کرده، گناه باطنی کرده. حالا اگه اون لیوان شرابم بود که خب سنگین تر، ولی اینا وصلو بالفناء با کمک خود ندیدن و با کمک من ندیدن و او دیدن، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، میت دست غسال. یه مثالی بودن از قدیم می زدن، تسلیم یعنی چی؟ یعنی کلمه یت بین یدی غسال، یعنی خدایا من در همه چی عملی تو هم، تو هم فرمان روای منی، تو هم کارگزار منی، تو هم ارباب منی، تو هم کارفرمای منی، چی کار بکنم؟ میگه این لباس رو نپوش، میگم سر هیچم ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، نرمم هستم، چون و چرام ندارم. میگه این غذا رو نخور، میگم چش. میگه اول ظهر هشت رکعت نماز بخون، میگم چش. حالا ممکنه همین مؤمن که درجات ایمانش مثل مقربون و مخلصون و صالحونی یه گناهی هم بکنم، و گناه او تجری نیست، عبدا صفحته للحق نیستش. یه خطبه دارن امیر المؤمنین که یه وقتی من علاقه داشتم کوتاه هم از این خطبه رو در یه ماه مبارک رمضان برای مردم بگم، که مردم رو در این خطبه اوائل نهج البلاغه هم مثلا یادم نیست شمارش رو به سه دسته تقسیم میکنن، صائم سریع نجا، که اولش هم با این جمله شروع میشه، عرض میکنم که شغل من الجنت و النار امامه، کسی که دیگه به این نقطه رسیده میبینه در پیش روی زندگی نهایتا یا بهشت یا جهنم، شغل این آدم من الجنت اما و نار امامه. این دیگه با دیدن بهشت، با چشم دل، با کمک آیات و با دیدن جهنم شغله، از هر شغلی به جز بندگی خدا منصرف شده. خب اما حالا این آدم اگه گناه کرد، هیچ وقت عاملش تجری نیست که بگه بعد من امروز این دروغ رو گفتم، این نامحرم رو دیدم، میخواستم مقابل خدا وایستم. تو همین خطبه حضرت میفرمد من عبدا صفحته للحق حلق، بخوای شاخ و شونه بکشی جد آباد تو در می، اما گناه کردی به خاطر ضعف ایمانت، به خاطر غفلتت، به خاطر گول خوردنت. نه این خیلی راحت قابل آمرزشه. خب دیگه تکرار نمی کنی، از خدام عذرخواهی می کنی. تو خطبه متقین خیلی جالبه، امام میفرمایند اگر برای اهل تقوا، که خود تقوا مقوله به تشریع که یه متقی امیرالمؤمنینه، که همچین چیزی که خودش تو خطبه متقی میگه براش پیش نمیاد، اما یه آدم با تقوا کمیله که حالا یه اشتباهی در زمان فرمانداریش داشت، امیرالمومنین تذکر داد و خواستش و گفت تو فرمونداری به درد تو نمیخوره، ممکنه لغزش پیدا بشه. اما خیلی جالبه که حضرت میفرمان قلیل زللو، لغزش اینا کمه. اولا گناه کبیره که هیچ، اصل دورور کبیره نمیرم، کافر گناه صغیره هم نیستن، اصراری ندارن بر صغیره. حالا 6 ماه یه بار یه لغزشی پیدا کنه، یه گوشه چشمی با اراده به یه نامحرمی بندازه، این دیگه نمیشه طاغوتی. اینا رو باید با دقت خودتون در آیات و روایات جدا بکنید. و تون با مردم حرف زده نشه. بعضی از منبرا عجیب و غریب افراطیه، علتش هم اینه که گویندش متاسفانه مایه علمی نداره، مایه حوزوی نداره. یه مرتبه مردم رو چنان در وحشت و تاروندن و دلسردی قرار میده که میگه به نامحرم نگاه کردی، قیامت با سیخ و میخ آتیشی جد آبادت رو در میارم. خب مردم رو ارزیابی کن ببین این چیه که به این لغزش دچار شده. جزء صالحونه، جزء مقربونه، جزء متقینه، جزء مؤمنینه. بعدم این نگاه کردن معنیش طاغوت زدگیه، یعنی آقا مرید فرعونه، اینجور نی. قرآن مجیدم تو این زمین ها خیلی لطیف حرف زده. خب و محول انانیه، من اینو مجبور بودم توضیح بدم که خود شما کنار بحث یه وقت دل سرد نشید، فکر بکنید حالا هر کدوممون آلوده به یه گناهی شدیم، من نظر قرآن ما طاغوتی هستیم و جد آبادمون رو در میارن. و نه اینجور نیستش. یه روایت خیلی زیبا دیدم مرحوم فیض نقل کردن در محجت البیضا، دیگران هم نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن، که یه عرب در حد خودش مؤمن، حالا عرب زمان پیغمبر که حد ایمانش همشون سلمان و ابوذر نبوده، بیابونیام مؤمن بودن و گوش میدادن به حرف پیغمبر، اهل کبیره نبودن، اصرار بر صغیره نداشتن. باید طرفارم اینجور شناسایی، یعنی ما از جوابا میتونیم طرفا رو بشناسیم که خدای نکرده تو این گونه روایات هم مردم اقراء به جهل نشن و بند پاره نکنن و نرن هر گناهی بکنن بگن قربونش برم آقا گفت، مثل اون لاته نشه که به عالم محلشون گفت عید فطر چیه، خیلی نرم بهش گفت فدات بشم فردا، گفت فردا که 26 ماه رمزونه، گفت تو از من عید فطر رو خواستی، میدونستی نه روزه میگیره نه نماز میخونه، گفت فردا عید فطره، لاتم با همه بدن افتاد رو خاک، گفت خدایا عمر این آشیخ و 27 سال دیگه تو دنیا نگردا که ما هر سال بیایم بپرسیم سالی یه روز عید فطر رو زودتر بگه شر ما رمزون کنده میشه میره پیکارش. ما از متن روایات خیلی چیزا میتونیم بفهمیم، مثلا جوابی که پیغمبر داده و میتونیم بفهمیم این جواب به ابو سفیان نبوده، به ابو جهل نبوده، به عاص بن وائل نبوده، به منافق نبوده، به معاند نبوده، به محارب نبوده. این رو واقعا عنایت داشته باشید در منابع روایاتی که میبرید، اول روایات رو خوب حلاجی بکنید، ارزیابی بکنید، شما حقایقی رو از دل خود روایات میتونید درارید. اینجا آدم میفهمه سوال کننده یه مؤمن بوده که گاهی هم به قول امیرالمؤمنین لغزشی داشته، قلیلون زللو، به پیغمبر اکرم جلو مردم گفت من یل الحساب یوم القیامه، مهار حسابرسی، مهار بازبینونده، متولی قیامت برای رسیدگی به اعمال ما چیه؟ من یل الحساب، متولی حساب و پرونده چیه؟ پیغمبر اکرم به او فرمودن متولی قیامت پروردگار، همین. یه لبخندی زد و انگار خیلی خوشحال و رفت. رسول خدا که متوجه بودن این عرب بیابانی که عقل پخته‌ای پیدا کرده از این جواب چی گرفت، برای اینکه دیگران هم حالیشون بشه. آخه بعضی کنار پیغمبر بودن تمام 23 ساله هم بودن اندازه گاو نمیفهمیدن، برای اینکه به دیگران هم بفهمونه به یه نفر فرمود صداش کن، بلند شد دوید تو کوچه دنبالش، گفت برادر عرب پیغمبر میخواد، برگشت. حضرت فرمودن از من سوال کردی متولی پرونده ها و حساب کیه؟ گفتم پروردگار. ممه زهکتم، به چه دلیل خندیدی؟ من حرف خنده دار زدم. گفت بله شما حرفی زدی که تمام دل منو از شادی پر کرد. فرمود چی گفتم من؟ گفت تو متولی حسابو که معرفی کردی من تا آخرش گرفتم. متولی حساب پروردگاریه که در قرآن خودشو چرارن به صفت کریم ستوده، الکریم اذا قدره عفا. این گفتار این عرب بیابانی بود. گفت کریم در اوج قدرتش از من اشتباهکار گذشت میکنه. پیغمبر فرمودن این خوب فهمی، ولی اینی که این حرفو میزنه نه ابو سفیان نه منافق نه معاویه است نه ابو جهل، همون مؤمن و متقیه که امیرالمؤمنین میفرماد قلیل زلالو، دنباله داره اون جملات، اون دو خط اختار العبودیه حالا دنبالش اینه، فکیفه یفقه و تعب، ببینید این امر عدلیه، فکیفه یفقه و تعبد، چگونه عبادت عبادت درستیه، عبادت بتون آرمه، عبادت دارای آثاریه، فی قبال من او ما هو فان فی عظمت الله، عبادت چگونه سر پا میشه اگر در مقابل بت جانداری مثل فرعون، فی قبال من او ما هو، یا در مقابل جماد که هر دوشون چه در بخش زنده ها چه در بخش جمادات فان فی عظمت الله، در کنار عظمت خدا نگاه به نگاه نمیان، اصلا به حساب نمیان، عبادت در مقابل اینا درسته؟ قرآن میگه سوره مائده آیه 76، قل حبیب من به مردم بگو اتعبدون من دون الله، اینجا سوال برای تحریک عقل، اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، موجوداتی که استقلالا اگه اجازه من نباشه، اذن من نباشه، راهنمایی من نباشه، قدرت دفع هیچ زیانی و جلب هیچ منفعتی رو برای شما ندارم، درست این عبادت؟ عبادت باید برای این خدا انجام بگیره. والله هو السمیع العلیم. خب مائده 76، یه مقدار دیگه این زمینه باقیه که در جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم، ولی این بخش پایانیش هم بخونم که بعد بریم آثار عبادت رو هم یه بحث داشته باشیم. ایاک نستعین هم بعد از ایاک نعبد، چون دیگه راه معناش باز شده، یه بحث تا اهدنا الصراط المستقیم. فإن الإطاعة، این دنباله همون جملات، فإن الإطاعة والخضوع لازمون، یعنی واجبون، أن تكون في مقابل من له عظمة و جلال، که عظمة و جلال من خودشه و بی نهایت، و هو المنعم المحسن و المفضل الرحمن الكریم الرب الخالق الحافظ النافع الذي بيده عظمة الامور و هو على كل شيء قدير، چنین وجودی شایسته عبادته.